بسم الله الرحمن الرحیم. عبارتش میگه خاتم الله بخیر. راجبه طلوع فجر بود که آیا وقتی که هوا روشنه لیالی مقمره هست باید صبر کنیم یا نه؟ تو بسر این بود دیگه که حاجی آقا نظرش میکنه همون چیزی که دیروز طلوع فجر شد فردا هم که نور ماه بیشتر شده همون وقت طبق دفتری که گفتم از اون دیگه ما هم نماز میتونیم بکنیم. حالا هرچی رفت شلو تشب چهاردهم ماه شد خیلی طول بکشه تا تبین پیدا بکنه اون خط سفید و خط سیاه از هم دیگه به تعبیر آیه شریف در فجر تا تبین پیدا بکنه طول میکشه، ولی نه وقت نماز صبح شده، وقت شروع روزه شده. این یه بحثی دیروز داشتیم که سر نحوش و این که چجور بشه من مادم یه شکلی کشیدم اینجا که رو این شکلم روشن تر بشه اون مقصود دیروز من. این دایره توی را فرض بگیم کره زمینه، اون دایره روی هم همون جویه که دور کره زمین را گرفته که حالا 1000 کیلومتر شاید خیلی اون جویه که اصل هوا را تشکیل میده دو خیلی هم 100 کیلومتر 150-300 کیلومتر هم دیگه بعد اون 5 تا لایه داره 4000 لایهش دیگه هم 300 کیلومتر تمام میشه. بقیهش دیگه اون لایه بعدی پنجمیش خیلی ضعیفه، بعیده که اصلا این انعکاسات و اینا مال لایه پنجم باشه. حالا ای حال بهانه اینا این لایه‌ای که من کشیدم چه بسا با قطر زمین مناسب باشه، قطرش شعاع زمین 6000 خورده 6000 خورده کیلومتر، اون وقت هوای دور کره زمین هم 1000 کیلومتر هم باشه تازه میشه لکشون. یعنی از مرکز تا اینجا شعاع را گرس کنی تازه اگه 1000 کیلومتر باشه میشه یک ششمه این شعاع، ولی تازه 1000 کیلومتر هم نیست، همون 300 کیلومتر این هاست که این اکاسات درش دارن صورت میگیره. خب حالا اونی که عرض من بود دیروز ببینه صحبتی که بخشش اون دماغ را توضیح بدم، این طرف فرض میگیریم از این طرف راست شکل ما داره نور میاد، نور خورشید میتابه به کره زمین. این کره زمین هم یک حرکت وضعی داره که الان اینجا یه حرکت وضعی داره، این طرف خورشیده طرف چپ رو داره میتابه، این حرکت وضعی شبانه روزی داره که دم به دم داره این زمین و این فضای اطرافش پیدا دارم میام توی نور خورشید دوباره میرم پشت، این طرف میشه شب، این طرف میشه چی؟ میشه روز. خب با این توضیح الان نور خورشید که از این طرف داره میاد، یکی که میاد میخوره به زمین اینجا روز هستن معلومه، یکی هم میاد این نقطه این بالا که اون جاییست که حالا طلوع غروبه یا به فرمایش آقا من میخوام که اون چیزهای دقیقه شافلا صرف نظر بکنیم شما کلی بحث عرض بکنم بعد میریم سر چی؟ اون ظرافتکاری های بحث فعلا اون استغفر الله بله. اون چه ما خب این نور داره میتابه تا اینجا که میتابه به زمین، نوری که از طرف خورشید داره میاد میتابه به این زخامت جو، درست؟ وقتی میخوا خارج بشه الان فعلا نه کاری با این انعکاس داریم نه با انکسار، فعلا داریم یه صورت ساده تر این نحوش هم میگیم. این نور میاد وارد جو میشه، مثلا اون نوری که پایین تر حد میاد مماس کره زمینه که پایین تر حد بشه، اونی که مماسی که میخوره به زمین، اونی که رد میشه به خط مستقیم میاد از جو خارج میشه. کجا خارج میشه؟ اینجا خارج نمیشه، همین بالای نقطه ای که مماس میشه که بالا خارج نمیشه، که از اینجا میره خارج میشه. البته وقتی که این اومد وارد جو شد دو تا مسئله مرتب داره در صورت میگه دیدم صحبت، یکی مسئله انکساره چون از فضای اومده به فضای غلیظ تر با زاویه خاصی منکسر میشه میشکنه، یکی هم ذرات ریزی که تو همان مثلی که زمین چطور نور با پس میده ماه مهتابه، این ذرات ریز هم برای خودی میشه هر کنون مهتاب هم تو عالم خودی شد، این ذرات ریز فضا هم نور را منعکس هم میکنه. خب الان این نورایی که وارد فضا میشن یکی پس انکسار دارن به طرف پایین، اینجوری به طرف داخل میشکنه که مثلا نوری که از اینجا اومده اینجا برخورد کرده مثلا اینجوری میره پایین، این کسا رو شما بهتر من میدونید من برای میخوام بگم که اینا را فعلا داشته باشیم ولی صرف نظر میکنم. یکی هم این اجزای ریزی که اینجا منعکس میکنه، همون نوری را که اومد خورد بهشون پخش میکنن. برای چی؟ برای دیگران. این اکاس میکنه. حالا قطع نظر فعلا از مسئله چه؟ مسئله که تابند بزرگ تره، یک کمی از اینجا پایین تره. قطع نظر از این، قطع نظر از این که نور منکسر میشه، قطع نظر از این، قطع نظر از این که این اجزا فعلا میخوان چیکار کنن؟ این اکاس بدن. فعلا در نظر نداریم. فعلا من میخوام این دماغه را بگم، نوری که اومد فعلا خلاصه اینجوری هست که از راست این جای زمین که دیگه نور روشن شده، از این جا به بالا تاریک نمیشه. جف نور به این صورت وقتی از جف خارج میشه، اینجوری یه دماغه برای جف درست میکنه. البته دماغه که کرویست، کل کره را لگه باشه، کل کره، ولی این دماغه هست. درست؟ این دماغه الان واقعا مشتمل برسه چیه؟ یه انعکاسه، یه انکسار. یعنی دماغه ایست که سرش به صورت پایینه، چون انکسار داره صورت میگیره. و ایزن روشنه. چرا روشنه؟ چون این دماغه ایه که زیرش تاریکه، چون نور به اجزایش نخورده. اما این دماغه، این سر تیزش الان داره نور ازش رد میشه، این سر تیزش اجزای ریز داره، پس این سر تیزش روشنه، اما پنجام زیر ترش نور بهش نمیخوره، تاریکه. این مقصود ها میرسونه، این نکته مهمیه برای بعد بحث ما. پس نوری که از جب میاد میتابه به زمین و خارج میشه، یه دماغه درست میکنه. اون دماغه، سر دماغه اجزایی داره، نور داره بهشون برخورد میکنه و رد میشه. در اثر برخورد این انعکاس میتونه برای اونا باشه. اما زیر این دماغه تیز، چون نور اصلا بهش نمیخوره، تاریکه. درست شد؟ این یکی بحث. این دماغه هم انکسار درشه، چون الان سرش میاد پایین تران. در اثر انکسار اگر برید محاسبه بکنید، نورهایی که داره میاد چون میشکنه به طرف پایین، سر این میاد پایین تر. یعنی اون سر تیزی دماغه پایین تر از اینه که من کشیدم. من فقط میخواستم مقصود رو توضیح بدم، ولی سرش پایین تر به خاطر انکسار نور. ولی خلاصه روشنه. چرا؟ چون داره نور از این اجزایی رد میشه که این اجزا نورا پس میتابنه. این یکی مال این طرف داشته باشید. کره زمین، این رأس دماغ چجوریه؟ از نظر هندسی حرکت وضعی را در نظر نگیریم، این رأس دماغ ثابته. خورشید داره میتابه، اینم کره. این سر تیزی دماغ ثابته. ولی چون زمین به حرکت وضعی داره میگرده، هی لحظه به لحظه این فضا داره چیه؟ هی وارد میشه تو این تیزی، داره میگرده دیگه. این تیزی لغزنده است، هی داره فضا میاد تو این سر تیزی وارد میشه، پرنور میشه، میاد تو روز، دوباره میره از اون طرف شب میشه برمیگرده. درست شد؟ ولی ما این سر تیزی را داریم، اینه که را داشته باشید. حالا میریم این طرف. اینجا ما شب الان ایستادیم، یه فرد وایساده، سرشان بالا، ببینید بالا تو آسمون نگاه میکنه، تاریکه. چرا تاریکه؟ چون فقط اینجا روشنه، حتی پنجام زیر این روشن نیست. ملاحظه میکنید؟ خب این هیچی روشنایی نمیکنه، فضا کاملا تاریک. دید افق این چقدره؟ اینا رو محاسباتشان گفتن از اندازه 6000 کیلومتر مرکز زمین تا اینجایی که این شخص ایستاده، با اون فاصله ای که هست یه مثلث قائم‌الزاویه درست میکنن، اندازه گیری هم کردن، جدولاش هم هست، نگاه کنید. یه آدم متوسط 170-180 سانت قد وقتی بایسته روی زمین صاف، روی کره زمین محل دید حدود 5 کیلومتره. یعنی بره توی بیابون صاف یا تو دریا وایسید، اندازه 180 سانت حدودا، 180 سانت دیگه قدتون باشه، محل دید شما روی کره 5 کیلومتر. حالا ببینید این زمینه به این وسعت 5 کیلومتر چقدره برای کسی که وایساده؟ خب این که مال دیدش روی کره زمین، یه کل قندی، یه تپه مانندی قطعه کروی در دید او 5 کیلومتر، در 5 کیلومتر در قرار گرفته، 5 کیلومتر از همه اطراف ها که قطرش میشه تو این میشه 10 کیلومتر با 180 سانت. دارم من جدولش هم میدم اتفاقا، حتی مثلا یه برج چند 100 متری که برید بالا، هرچی برید بالا این افق وسیع‌تر میشه. حالا هم بحث طلوع فجر هم که الان ما داریم، همین طلوع فجر برای اینکه اگه برید بالا یک برج بسیار بلند زودتر فجر رو میبینه. باید بعد هم بحث کنیم که حالا اگر مثلا در تهران بله؟ آفتاب که خیلی روشنه، طول فجر هم همچنه. من میخوام به این توضیح که الان عرض میکنم طول فجر هم همچنینه، یعنی اول فجر برای اونا میبینم آن نمیبینیم. چرا؟ چون بالاتر. الان این برجی که در تهران از چند متره میشه وقتی که هوا خیلی صاف باشه برم طلوع فجر 300-400 متر، 100 متر چه من دیدم. اگر 1 متر باشه حدود 4 خورده کیلو، مثلا 180 سان حدود مثلا 9 کیلومتر 8 کیلومتر، 2 متریش 2 متری آدم 2 متری به نظرم 8 کیلومتر بود. اینو جدول داره نوشتنم ضبط کردم. حالا 100 متریش هم نمیدونم 50 کیلومتر یه چیزی بود.
دو تا
اونو باید بحثش کنم ببینیم میزان چیه. تا اون بحث خوبی حالا بعدم میاد. حالا منظور من این بود که پس یه دیدی داره این شخصی که اینجا وایساده، دیدی داره نسبت به این که از چشم او تا اون خط مماس، ببخشید نقطه‌ای که خط دید او بر روی کره زمین مماس میشه او چه اندازه است. میگه مثلا این 5 کیلومتر درست. اما اونی که الان عرضه من این نی عرضه من اینه که اگر این آقایی که یه متر قدشه وای ساده چشمش مستقیم به فضا نگاه کنه اینجوری میاد اینجا این بالای فضا هست، ولی ما وقتی به افق نگاه میکنیم میخوام طول فجر رو ببینیم چکا نگاه میکنیم، بیخ افق ها نگاه میکنیم، یعنی همون جایی که نقطه مماس دید اوه. لذا اون مقداری از فضا از جهر که پایین افق که نگاه میکنه میبینه کجاست؟ اینجاست. باز چی میخوام بگم؟ میخوام بگم وقتی ما به یک افق پایین افق نگاه میکنیم باز دید ما فضا را یک دماغ برش درست میکنه، دماغ این طرفی. اینا این دماغ ها میبینید؟ چرا؟ چون دید من اینجوری آمد رفت تا سر. پس اون جایی که من الان به خط مستقیم دارم پایین افق میبینم سر جوه، سر آتموسفره، نه پایینش. اینجا پایینش بود که مماس شد، ولی دید من که میره جلو میره ببینید خط دید من سر فضا رد میشه و برای فضا یک دماغ درست میکنه. دماغه ای که دماغه ایت برای دید من، زیر این خط دیگه محدوده دید من نیست، بالای این دماغ محدوده دید من هست. پس اگه یه چیزی تو این نقطه اینجا قرار بگیره تو این دماغه، درسته که از این نقطه این مماسه من اون برتره اما من میبینمش، اما اگه زیر این دماغ قرار بگیره من نمیبینمش. پس این یک نقطه دو ساکم الله بالخیر که من وقتی به پایین افق نگاه میکنم من دارم اون سر جو را اونجا میبینم. نقطه ظریفی از آن سر جو را دارم میبینم، بالای جو را دارم میبینم، نه اینجا، اینجا را دارم میبینم که خودش دماغ تشکیل داده. خب
جایی
5
کیلومتر کجا رفت؟
5 کیلومتر اینجا بود. پس چشم او تا نقطه زمین که مماس شد. ولی خب بعد ادامه داره از نقطه مماس که بعدش هم دارم میبینم که دارم نگاه میکنم تو افق.
قدرت دید هست بیش از 5
کیلومتر. لذا من دم افق یه ستاره اولی که طلوع میکنم میبینمش. اولی که ستاره طلوع میکنم فکرم الان میخوام برای همین بگم. چرا؟ چون اومد اون ستاره قبلش زیر این دماغ. تا اومد اینجا من میبینمش. چون درست تو اون خط محاذیه عمود قرار گرفت. پس این دماغ هم دماغ دو بود. این
هم حساب شده چند کیلومتر میتونه؟
از نظر بله ما تا شما جبر چقدر بگیرید، اگر 1000 کیلومتر بگیرید معلومه فوری میتونید محاسبه کنید، اگر 300 کیلومتر بگیرید اون هواهایی که انعکاس نور میده نه زیر 300 کیلومتر، بالای 300 کیلومتر خیلی رقیقه خیلی. حالا من نمیدونم مراجعه نکردم اهل فن میگم بالا انعکاس داره یا نداره، ولی اونی که هست که تصویر بشتم نوشته و قرمزی شفق ماله لایه سومه به نظر، پنجتا لایه لایه سوم میشه ماله اونجاست. این خیلی هم بود اون پایین هست حدود مثلا 90 کیلومتر 100 کیلومتر 150 کیلومتر این حدود هست که. خب حالا ببینید الان این آقا را پس دیدش را دیدیم، افق دیدش هم و این دم آقام را دیدیم. حالا قرار شد که اینجا کره داره به حرکت وضعی میگرده بیاد برای به سوی نور خورشید. این دماغه با این دماغه طلوع فجر یعنی چی؟ یعنی محدود دید این آقا میا تیزی دماغه دیده او میرسه به تیزی دماغه اینجا بود. ملاحظه میکنی؟ خب به صورت خیلی روشن، چون به صورت قوس هم هست دیگه، قوس هرچی جلوتر میره بازتر میشه، اول به صورت یه قوس بسیار باریکی تو افق پیدا میشه، بعد این فهم میشه چون قوسه. پس این دوتا دماغه ها وقتی به هم رسیدن طول فصل، یعنی این تیزی دماغه ای که نور خورشید نداشت الان تو محدوده دید افقی این کسی که اینجا وایساده قرار گرفت، محدوده دید او اومد تمام تیزی این دماغه رسید به تیزی این دماغ. این دماغه چرا روشنه؟ چون اجزایش منعکس میکنه نور را، درست شد؟ ما روشن یه انعکاس را میبینیم این وقت، نه روشن یه انکسار. انکسار اگر داشته باشه نورمون کسی در میره او به چشم ما نمیاد. روشنی این دماغه را میبینیم، روشنی که تنها از انعکاس ذرات ریزشه که نورا پخش میکنن. این تیزی به اینجا در محدود دیدم ها، ما هوای روشنجا میبینیم، نور خورشید هرگز نمیبینیم، اما هوای روشن این دماغه را میبینیم، درست شد؟ و از که نمالاگه کرا بیاریم، شما باید این دماغه هایی که من گفتم به صورت یه چیز کروی ببینید، دماغه کروی که نمیتونم هم ترسیم کنم، کورم باشه الان خودتون باید تصور کنید که من دایره کشیدم، این دماغه به صورت چیه؟ یک چیز کروی دور زمینه که دماغش هست و به صورت حجیم، به صورت سه بعدی در نظرش بگیرید. خب پس این اصل عرض من بود که بعد مباحثه دیدید من صحبت که من قبلش فکرش نکرده بودم، این هم صحبت هایی که شد آقا فرمایش فرمودن و رفت بستر اینا، دیدم اینجوری من به ذهنم اومد که باید بگم درسته یا نی، اینا این دماغ ها اینا فکر مبادیشا چرا گفتن دیگران، اما اینجوری و این دو تا دماغ به هم میرسن و صریح این بیانات من ندیدم جایی. این فکر خود من بود که من اینجوری ترسیم کردم که اینجا، و با این بیانی هم که من عرض کردم گفتم ها خیلی روشن میشه که یک نقطه از افق اول به صورت یک قوس هست دیگه، این قوس سه بعدیه کم پیدا میشه، بعد هر چی میره جلوتر این دماغه چون حجیم بود دیگه هی خودشو بیشتر نورانی تر هم بازتر هم حجیم تر چون سه بعدیه دیگه، اون فضای هوایی که خودشو روشن نشون میده هم حجیم تر میشه هم پهن تر، یعنی در آن واحد در از دو طرف گسترده میشه، هم داره ضخامتش بیشتر میشه فجر را که میبینیم، هم داره عریض شدنش داره توسعه پیدا میکنه به عناصر. این اکاس هم این اکاس هست دیگه، این کسار، بله این کسار. ببینیم وقتی که نور میام میخوره به جب، به جایی که مستقیم بیرون بره به طرف داخل میشکنه، یعنی نوری که اومده اینجا میره اینجا سرگم میاره، ولی لذا بود که عرض کردم کسایی که این پایین تره هنور کاملا روبروی خورشید نرسیدن، نوری که از جب از خورشید اومده میشکنه، وقتی میشکنه میگه من هنون نرسیدم بالایی که خورشید را ببینم، اما از همون پایین نور شکست را میبینم، یعنی نور شکسته میگه اینجا خورشید اینجا بالا افق میبینه، و حالو که تصویر مجازی خورشیده در اثر انکسار دیده، تصویر واقعی نیست، خورشید هم داره مستقیم میاد شعاعش در اثر انکسار تصویر، ولی زاینا الان تو مرجعم ببینید دیگه جا افتاده، من اول بارم توی کتاب دیدم مال زمان ناصرالدین شاهی که از نجومی نوشته بود، کی اون نجومی معروف زن اینا اونجا تذکر داده بود خود او که در اثر انکسار خورشید ما داریم میبینیم از افق اومده بالا، ولی خودش واقعا جر میشنه بالا نیامده، در اثر انکسار جوه که ما میبینیم بالا اومده تصویر مجد. خب اینا میگن انکسار، درست؟ پس انکسار تنها چیزی که سبب میشه اینه که به جایی که این دماغه از اینجا مستقیم در بره میشکنه اینجا بیرون میره، خب این فضای بیشتری رو نورانی میکنه، درسته؟ اما اینی که بیرون رفت هرگز به این نخواهد رسید، وقتی هم تیزی دید او به اینجا رسید باز شعاع به چشم او نمیاد که خورشید را ببینه، شعاع میره. لذا ما وقتی که طلوع فجر میشه خورشید را نمیبینیم که، چرا؟ چون نور شکست شده از محدوده دید ما رد میشه، اما نمیخوره به چی؟ به خود چشم ما، خود شعاع نمیاد، اینجوری رد میشه. لذا وقتی اینجا به اینجا رسید، خود شعاعی که بیرون رفته به چشم ناظر نمیاد، چون از اون طرف میره دیگه. اما روشنی را که تو اون فضا ایجاد کرده در اثر این انعکاس اون ذرات چرا میتونه. ولذا اگه فرض بگیریم زمین جو نداشته باشه، چند روز صحبت شد، اصلا فجر نداریم، بین طلوع نداریم، یه دفعه میبینید خورشید به صورت نورانی زیر افق میاد بیرون. چرا؟ چون این انعکاس صورت نمیگیره و این روشنی هوا هم اجزا نداره که دیگه، جو نداره که. دماغه را داره، دماغه روشن نداره، دماغه داره که نور به صورت مستقیم رد میشه میره، دماغش نمیخوره به یک ذرات ریز هوا که انعکاس داشته باشه روشن باشه. اینم
جواب شد با این تصویر که شما کردید، با این حرفی که توی بحث فجر میگن که ناسازگاره، چون تو فجر میگن که وقتی فجر صادق میاد میگن کل افق میاد و پر میشه، اینجوری میاد دیگه. اینجوری که شما تصویر کردید یه تیکه میاد اینجوری باید پر بشه، نه به فجر کاذب یه خط اینجوری میومد، بعد گفتن بعد از فجر کاذب فجر صادق پر میشه، بعد این پر که میشه اینجوری میاد.
پر یعنی چی؟ یعنی افق پر میشه؟ منظور این عکس ها کجا افق بود؟ حتی کسی دیده بود میگفت، تعبیر او این بود، میگفت تیغ خود تراش. چون اون زمان من بچه بودم، از شنیدم اون زمان زیاد تر بود، تیغ هایی بود دلک ها استفاده میکرد، نمیدم دیدید یا نه، مثل کار کار دایی بود، بر راه خیلی بود. میگفت من رفتم دیدم، اولی که اون پایین افق دیدم تیغ خود تراش، یه چیز بلور نمی کردم نهر سورا. حالا شما فهم نهر سورا، بعضی همانا که نه فرات سورا، نهر فرات اگه میخواهدم میفردم فرات، نهر سورا یه نهر لطیف ظریف قشن رو دارم ببینم که اتفاق ازم میخوام بگم اون پایین که اولی خط ابیض الخیط الابیض پیدا میشه مثل اونه، یعنی یه نهر خاصی باریک ظریف و شفاف و اون آنی که نهر سورا داره. حالا میخوام بگم فرات
پس یه محدودی
دیده
میشه؟
بله بله، نه نه، این شما تو زمین بوده که حتما کل افقم، نه یه محدوده یه این که میگه عرضه، او میگن امو مستقیم،
بله عرضی، ولی عرضی این
بله عرضی از اولی که شروع میشه عرض احسن به خلاف طولی و عمودیه، این افقیه، اما نه افقیه، نه افقا گرفته خطش افقیه، ولی کم کم هی گسترده میشه و هی عجیب میشه. این موافقه با چیه؟ موافقه با این بیانیه که من عرض کردم که حالا به زن اومده بود شما بیشتر فجر کاذب که من گفتم اگر این حرفی که حالا میزنن ما درست تفسیرش بکنم از کرامات این تسمیه نمیدونم من روایتش الان یادم نیست که لفظ خود کاذب به لسان مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده یا تو روایات تو لسان معصومین آمده، یعنی ظاهرن خیال اون سنی آمد تا دارن که حضرت فرمودن کازه. حالا باید من الان نگاه نکردم، الان ای حال این دروغ بودنش قشنگه. چرا؟ دیدید که تو تشریح الافلاک من و شیخ بهایی چی گفتن؟ فرمودن صبح کازه باز همینه، همین نور خورشید است و برای زمین یادتون عرض کردم. اونا گفتن از قرن 17 به بعد 1600 خورده دو سه نفر حساس شدن رو این تحقیقات گسترده انجام دادن با چیزایی که نمیدونم چی بوده. حالا خروجی حرفش اینه که اصلا روشنایی فجر کاذب مال اتمسفر نیست، جو اتمسفر اجزایش روشن میشه، وقتی روشنی جو را دیدید میشه فجر صادق. اما بیرون جو ذرات غبار کیهانیه، تو همون محدوده محور گردش زمین، حرکت انتقالی زمین، تو محدوده گردش انتقالی سایر سیارات و حتی در غیر این محورها غبارهای کیهانیه. خب اونا هم هر کدوم انعکاس دارن، نور خورشید میتابه به اون غبارهای بیرون جو، بیرون اونجا منعکس میشن تو زمین خودشون نشون میدن. لذا کاذب یعنی چه؟ یعنی ربطی به افق تو جو زمین و این روشنایی که خورشید برای جو زمین شما پیدا کرده نداره. این چیز فجر کاذبی که میبینی مال این غباری بیرون، بیرون کاملا بین مال فضای مریخ و مشتری و یا محدوده حرکت انتقالی خود زمینم، که اونم یه حرف دیگری داره که آیا مثلا طوریست که خود زمین در اینکه داره به حرکت انتقالی میره جلو یه غباری که از خودش به جا میگذاره یا نه غباراتی از نحوه دیگه تولید میکنه حرکت و آثار داره دیگه اینا حرکت تو جسم بین از اونا جای خودش علاوه ایال غبارهایی تو این مسیر حرکت انتقالی زمین هست اینا نور میتابه بهش درسته تو همین مسیر محور حرکت زمین انعکاس پیدا میکنه بله نور است نور که مثل ماه ماه یه جسمیست بیرون میتابه میاد چرا نشه نوره نور که اینجور نیست که از جب نتونه بگذاره بله وقت از جب میشه
اگر
از زهرش مشتری
بله
توجهش
مونده بود این شکل نور رو بعد اون که مخلوط دو سرش به هم میرسه دیگه درسته اینجور نیست که کوچیک‌تر باشه یا این فاصله ایجاد میکنه اون فضا دائم تاریک باشه این که به هم میرسه بالا دوباره باید روشن باشه نه روشن ما باید از اینجا شب که دوباره برای تاریکی و روشن
بله فرمایش خوبی همین الان من گفتم گفتم نکته یه ببینید با این که بالای سر ما مخروطه ولی ما که تاریکی بحث میبینیم چرا؟ چون برای دیدن باید خود شعابی ها به چشم ما یعنی الان شما توی اتاقی هستید دیواریست اینجا دیگه بیرون اتاق ما یک نور افکنه بسیار قوی داشته باشه بتابه از کنار دیوار ما رد بشه بره تو فضا ولی فضا هم اجزا نداشته باشه اگر گرد و غبار باشه ما گرد و غبار از تابش میبینیم فرض بگیرید خلق درست یه نور افکنه بسیار قوی من اینجا پشت دیوارم از پشت دیوار نور افکنه داره میتابه من جز ظلمت چیزی نمیبینم اصلا نور نمیبینم چرا چون این نوری که از داره میتابه باید بیا به چشم من تا ببینمش بله یا این کاسش بیاد بخوره به یه ذره برگرده ببینم یه چیزای پیداست بفهم از این پشت این نور میاد ولی اگه هیچی نباشه خود نور به خط مستقیم سیر میکنه و میره جلو تا خود اون شعاب چشم حالا نورهایی که از این طرف میرن یه مخروط درست میکنن خود این نورها که نمیان به چشم ها که میرن وقتی میرن فقط اون محدوده ای از فضا که ذراتی باشه توش برخورد کنن و انعکاس کنن ما نشون میده اون انعکاس ها اما خود اون شعاع تابشه خورشید ما نمیدونیم میره بیرون بله احسن برای ماه برمیگرد میبینیمش همین نوریست که داره میره دام اونایی که رفت داره ما نمیبینیم اونایی که خود به ماه به سوی ما برمیگرد میبینیمش اما از کنار خودمون رد شده رفته ندیدیمش
سیارات دیگر هم
که ببینیم
نه
ستاره سیارات مشتری
اینا همه این نور
خورشیدی
داره میره اون که
کشمان همینطوره بله تمام ستاره بله
توی زاویه خواسته که این نور میخور روزن رو
اما این که حالا ما چطور نور خط مستقیم هست یا نیست اینم تاریخش فل جمله بهتر زمانی که جلو ترکه در طبیعیات حکمت قدیمی گفتن نور کیفه اصلا به عنوان رفتن یک شعا فرضشون نبود اندر بحث طبیعی میگوستن کیفه فقط موعد براش درست میکردن و شفا اونا مراجعه بکن مفصل میدن بعد اومد تا زمان نیوتون فصل جدیدی از نورشناسی آغاز شد ولی فرض نیوتون به چی بود؟ به این بود که خط به نور مستقیم سیر میکنه و ذره ایه یعنی ذره ایست که به خط مستقیم میکنه آمد اینجوری که من الان یادم یه هلندی بود که اسم خاصی هم داره در قرن 19 به نظرم بود یا 18 نمیدونم بود به نظرم که نظریه موجی بودن این نور را عرضه کرد بعد از نیوتن با ادله که آورد همه علما متفکرین خوشفهم ها هم را شدن تو راست میگی ما حرف نیوتن رفت کنار گفتن رفتن خط به صورت خط مستقیم ولذا اون نقطه ای هم که تابش میکرد میدیدن این گسترده میشه تجربه یاد میگید میگفتن اگر قرار بود به خط مستقیم بره با یک منفذ چشمه نقطه ای با یک خط مستقیم تشکیل بده و حالا که میدیدن هی گسترده میشه رو نظریه موجی نور میگفتن بعدی که از این هی فاصله میگیریم هر نقطه ای از نور خودش یک جبهه موج جدید تشکیل میده ولی خیلی ریزه ولی زاهی گسترده میشه نظریه موجی بودن خیلی طولانی هم شد به نظرم شاید تا بوده 100 سال هم طرفدار مهم داشت تا زمان اول قرن 20 بله
ظاهرن الان دوتا
قول حالا همین میخوام عرض کنم طرفدار جدی داشت و از نظره تا اومد که زمینه کوانتوم و فیزیک کوانتوم و آقای پلانک از کسای خیلی معروف تو این زمینه چیکار کرد؟ اومد اون ثابتش را عرضه کرد و فوتون را فوتون او اصل اول کسی که بنظرم فوتون را به کار برد او بود. فوتون را که او به کار برد همه شدن متحیر. متحیر یعنی چی؟ یعنی اول میگفتن ذره، بعد میگفتن موج، حالا میگیم ذره یا موج، میگیم موجی ذره ای دیدید حالا میگن نظر یه میدونه که یعنی همون همون یعنی نمیدونیم یا نه، یعنی میدونیم که هر دوتاش این هم خودشون بحث دارن و ادهی میگفتن که یعنی بگو نمیدونم، نه این که هر دوتاشه. ادهی دیگه میگن نه ما میدونیم که هر دوتاش هم موجی هم داره، ریختی داره، خودمون تا اینجوری خرش داده که موجی ذره ایه، هم رفتار موجی داره هم رفتار ذره ای داره، هم به صورت ذره سیر میکنه هم به صورت موج. موج احکام خودش داره، فصل مفصلی تو فیزیک برای خودش داره، ذره و حرکتش هم احکام خاص خودش داره، اصلا دو بابن. ولی این نور چه کار کرده؟ همه اینا رو برای خودش جمع کرده. الان هم بوده 100 سال الان رد شد دیگه، 2000 و چندین به نظرم 1901 اینا گفت اگه درست یادم باشه، از این من رو نمو 1900، یعنی همون اول کار بود که این حرفات خراب کرد. چرا؟ نظر یه موجی بودن نورا دور هم ریخت، نظر یه موجی بودن نورا هم ریخت و بعد این کفار چکا کنیم و بعد دیگه اینا جمع بندش. حالا اینجوری میگن که میگن که اینا برای این عرض کردن که این نظریات هم که الانه علایات تو اینا اثر گذار هستن، یعنی تو این کسار موجی بگیریم تا سیر ذره‌ای به خط مستقیم بگیریم فرق میکنه. موج باشه هی دنبال خود جبهه موج درست میکنه، فضای بسیار بیشتری را روشن میکنه، اما اگه خط مستقیم باشه نه، محدوده فضای کمتر را روشن میکنه و امثال این حرفا. خب این مال بحث دیروز و توضیحی که من بزنم، من شما اگه حوصله کردید تفاوتی بگو این درسته، پاش جایی بند میشه نمیشه، یا تاییدش یا تاییدش یا ردش یا هرچی دیگر توف انشالله بود. اما عبارت که آجا آفر میدن که نمیم سر رسیدون قسمت اولش یا نه، رسیدیم به احیانا یا نه، از اون شروع شد
بله.
ولا فرق بین مانعیت ذوء القمر او الغیم ان الاحراز احیانا، مانعیت ذوء قمر یا ابر و جا می فهمند چی شب چارده باشه ماه پر نور. اما به این بیانی که من گفتم این دوتا تیزی دماغ ها، دماغ دید او با دماغ روشن که به هم می رسن که فرق نمی کنه که ماه تو آسمان باشه یا
نباشه،
این قسمت فضا روشنه، نور برد رد میشه، ذراتش انعکاس نور داره. خب حالا نورش ضعیفه ماه نمی زن ما ببینیم، خب نبینیم که زمان فرق نمی کنه که، یا اینکه اصلا ابر باشه. ابر هم که هست که دیگه معلومه، ابر افق دیده ما رو میبنده دیگه، ابر توریست که میاد زیر این. بله خب این خیلی خیلی سوال خوبیه تو زمان فردا خود شما یه تحقیقی بکنید ببینید تو کلمات فقه ها اینا از کی مطرح شده، تحقیق قشنگیه دیگه که ببینیم. همه میگفتن طلوع فجر، از این که بگم مؤذن چه کار میکنه، آخر جدول و محاسبه نجوم که همیشه بوده، کی بود که اولین پیشگویی کسوف شمسا که بود او چقدر قبل از میلاد، اون یه قضیه معروف مثلثات هم داره، نه قبل از اون تالس او اول کسی که تو تالس نه او که اعلام کرد که خورشید میگیره، او تو میگه غیب گوستی تو این فن وارد شده بود، بعدم سر وقت خورشید گرفت و چی شد. خب اینا بوده محاسبات، اینا خیلی دقیق ظریف جدول ها تو تو شرح لومه بود یا کدوم کتاب بود شهید فرمودن که لا اعتبار بالجدول، جدول یعنی هم محاسبات نجومی برای رؤیت هلال. من رو اینا چیز زیجات چیز کمی نبوده، زیجاتی که الان زمان ما از هر رصد خونه برای خودش یه زیج داره، الانم که اینا نرم افزاری شده که خیلی راحت تره. حالا گفتم هم نرم افزاری شده، اینم چیز خوبه. بگردید دیگه مثلا کردید ببینیم که در تصویر سه بعدی شبیه سازی شده این انعکاس نور تو شفق و پیدایش تو رویا، خیلی کارا شده دادن. الان که نرم افزار باشه به خوبی سه بعدی این چه کار کنه؟ نحوه روشن شدن شفق و اینا رو برای افق ها چند تا پارامتر میخواد که بهش بدن که نسبت به دید ناظر و زمان و مکان و خصوصیاتش قشنگ بیان میکنه که کی چه جور به شکلش هم رو نشون میده. دیگه سه بعدی دیگه نرم افزار باشه خیلی خوب. اگرم نیست که دی مشغول بشن نرم افزار اینجوری تهیه بکنن که شبیه سازی کنن کل کره زمین را نسبت به چیه؟ نسبت به طلوع غروب شفقش. بله
چیو
فهمیدید؟ ببینید این مسئله که لیال البیض یک کمی عقب تر میشه و تو جدولی که قدیم میگفتن از قدیم بوده میگفتن منجم میگفتن وقتی که شمس 18 درجه زیر افق فرض طالب میشه وقتی رسید به این دادن زیر درست کنم تو تشور افلاکم بود.
چطور تصویر ساعت رو بکنم ساعت دقیق نمیچه که مثلا این دقیقه میشد مثلا بلال میخواست اذان بگه خب هرش هم نگاه میکرده به افق بیانه مخبره طبیعتا هرچی نگاه میکنه نمیبینه دیگه.
اولا که اینجور نیست. چرا؟ چون اونایی که وارد به آسمان بودن اون لحظه‌ای که دیشب مثلا دیده طلوع را فرداش یه ستاره نشون میکنه میگه این به همون وقته. اونا خدا رحمتش کنه مرحومه ای تو خونش نشسته بود تو اتاقش میگفتن ساعت چنده، ساعت نداشتم سرش اینجور میکرد و آفتابو میدید دقیق میگفت یا میگفت ده و دوازده تا. بله؟ نه اینی که من میگم زن بود مرحوم رحمت الله باشه تعالی میگه بوده نمیدونم منظور این معنوس به خیلی قشنگ ساعت را از همین آفتاب دقیق و قشنگ همه تعجب میکنن که این چطور. لذا اونایی که به کواکب و اینا حسابشا دارن میدونن فلان وقتی که دیروز فجر بوده مثلا فلان ستاره فلان جا بوده از ثوابت با سیر شبانه روزی. منظور این چیز مشکلی نیست برای بله ما الان بله فاصله گرفتیم از این حرفا. حالا من عرضم این نبودم برای زمان تازه بفت. من میگم از اون زمانی که تو کتابهای فقهی مسئله چی؟ مسئله این که وقتی خورشید 18 درجه زیر افق وقت ظهور فجر اینا مطالب حیبی بوده که همین مطالب حیبی 2000 سال پیش بوده. وقتی این مطالب رایج بوده فقها میدونستن اسمش میبردن. اولین کسی که گفته که بابا وقتی که شما میگید خورشید 18 درجه زیر افق فجر تاله این مال لیال البیض نیست. چرا؟ چون لیال البیض 18 درجه که زیر افق اون فجره ضعیف شب تاریک پیدا شده اما هنو برای شما متبین نشده. این اول کسی که اینو گفته کی بوده که فرق میکنه 18 درجه رو میگم ها. یعنی ببینید دیگه عدد که تفاوتی نمی کنه.
این که همین آقایی هم که قائلا که نمیگن 18 درجه شد نور نداره نور داره ما نمیگیم.
نه تا آقای مرماجار زده باید چه خوندن مشکل داشتن به اصل نورش گفتن ما نور نمیذاره باشه که ما مقایسه کردیم دیگه این مشکل ها که دارن. حالا به این که اگه میگن که آقای هم اگه میگن پس چه مشکلی داریم تبایین جز موضوعه اون باید بحثش برنم فکره بعدی. ولی اصل این که این اول کسی که اینا گفته تو فقه بوده صریحا مطرح کرده باشه انشاءالله شما یا حوصله کنید منم انشاءالله یادم بمونه. الحمدلله رب العالمین. بله بفهمید این مقاله گفته بوده که دارن بررسی کرده بودن
که قبل از من مستجار
کن یعنی بقیه را گفتن
کسی دیگه نگفته
عجب
ما خودمون عبارت لیال دیزه
چیزی نایمد
قبل از فقط یک شرحی بر استفسار هست دو تا مولا
محمد امین از طرف
دو تا نه
چه نامی؟
کامشون یه چیزی هاشی تعلیم بر استفسار
مناهج الاخیار این شرح استفسار چیزی
نه قبل از اون شد مولا محمد امین هم داری یه چیز
تو همین جامعه
که اسفرو رو بحث کردن که بعضی ها چیز کردن که
صاحب بکنید
برای
لیالی
مقنع. دو تا کتاب حتی عبارتش یکیه فقط
یکیش اغلاط چیزی زیاد داره، یکیش منصوب به دوتاش هم شرح استفسار معاصر همه هم که 1040 که 1060، یکیش منصوب به میرداماد اگر اشتباه نکنم، این از ترابادی هم بکنم از ادامه اسم هم میردامادی و میرداماد رو بده، یکی هم یکی دیگه از آقای کارمن نمیشنم اولی بار اینجا گفته
این که پس زحمت شما که جزاکم الله خیرا.
زحمت ما کشیدن.
بله. ولی هنوز کم ترک الاولو بالآخری. بله ما هنوز نداریم. فردا منتظر باشیم. الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله.